سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم می رحمت صافی پیش می برد در این 60 دقیقه. ایران فردا میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان است.
هرچند میزبان ایران است، اما رهبری این نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد.
این نشست ها برای افغانستان چی مؤثریت دارد؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
قطعا اهمیت این نشست ها بسیار بالاست. من فکر میکنم که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش بسیار مؤثر و بالایی را دارد.
اعتراض های زنان در کابل، این بار علیه جامعه جهانی. باشنده های کابل میخوان ملی بس ها دوباره فعال شوند.
از وقتی که طالبان آمده هیچی ملی بس ها بچشم دیده نمیشه. ملی بس ها زیاد سهولت بود به ما.
وزیر خارجه امریکا کودتای نظامی در سودان را شدیداً نکوهش کرده. در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
حکومت طالبان میگوید که روی تشکیل چند کمیته کاری با چین توافق کرده. رهبران پاکستان و چین از جامعه جهانی خواستند که کمک‌های بشری و اقتصادی به افغانستان بفرستد. و شماری از دختران و زنان در کابل اعتراض کردند. سلام، خوش آمدید. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، و وانگی، وزیر خارجه چین، در دیدار امروز در شهر دوحه بر تشکیل چند کمیته توافق کردند. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد بیشتر گفته.
یک کمیته موضوعات سیاسی را تعقیب می کند. کمیته دوم برای ایجاد همکاری ها و تفاهمات میان افغانستان و چین تشکیل می شود. و کمیته سوم در موارد اقتصادی و تطبیق پروژه های چین در افغانستان و همچنان همکاری چین در بخش استخراج معادن کار می کند تا به اقتصاد افغانستان سود برسد.
به گفته طالبان، متقی به وانگی اطمینان داده که هیچگاه از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر به شمول چین استفاده نخواهد شد. چین نگران است که مبادا جنگجویان اویغور از قلمرو افغانستان تهدید را متوجه چین کنند. رهبران پاکستان و چین از جامعه جهانی خواستند که کمک‌های بشری و اقتصادی به افغانستان بفرستد، جایی که با نزدیک شدن زمستان مردم با کمبود غذا و دوا روبرو هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در خبرنامه حکومت پاکستان آمده است که عمران خان صدر اعظم این کشور و شی جن پینگ رئیس جمهور چین امروز در باره افغانستان تلفنی صحبت کردند. بر اساس خبرنامه دو رهبر گفتند که نیاز است جامعه جهانی افغانستان را کمک و از بی‌ثباتی در این کشور جلوگیری کند. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگست بر کابل، پایتخت افغانستان، مسلط شدند، میلیاردها دلار پول بانک مرکزی در بیرون از این کشور منجمد شد و دامنه فقر و تنگ دستی مردم هم گسترده تر. شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل گفتند که اعضای جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش کردند و به آنان یاری نمی رسانند. در تصاویری که معترضان به رادیو آزادی فرستادند، آنان می گویند که جامعه جهانی در باره اوضاع روان بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان سکوت اختیار کرده. شماری از معترضان همچنان خواستند که حکومت طالبان بر رسمیت شناخته نشود. اتحادیه اروپا حدود 2 هفته پیش بسته کمکی به ارزش 1 میلیارد یورو به افغانستان را اعلام کرد. قرار است که با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت افغانستان در بازی دومش به روز جمعه با پاکستان به میدان برود. افغانستان در نخستین بازی در این رقابت ها دیروز با تفاوت 130 دوش اسکاتلند را شکست داد. این پیروزی افغانستان سبب خرسندی افغانها در درون و بیرون افغانستان شده. حکومت طالبان و مقامهای پیشین افغان به شمول محمد اشرف غنی، رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، این پیروزی را تبریک گفتند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کشورش اعمال نیروهای اردوی سودان را قوی نکوهش میکند. آقای بلینکن دیروز در اعلامیه خواهان رهایی عبدالله همدوک، سرپرست صدر اعظم سودان و دیگر رهبران غیر نظامی آن کشور نیز شد. آنسو جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، دیروز در نشست خبری در این مورد چنین گفت:
این اعمال در تضاد با آرزوهای دموکراتیک مردم سودان است و اعلامیه قانون اساسی را در آنجا نقض می‌کند و نیز موافقت نامه صلح جوبا را زیر سوال می‌برد.
اردوی سودان در 25 اکتبر وضعیت اضطراری در این کشور آفریقایی اعلام و همدوک را بازداشت کرد. و شمار موارد بیماری کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش یافتن است، اما مقام‌های صحی باور دارند که یکی از راه‌های پایین آوردن آمار واکسین کردن کودکان است. آنتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی حساسیت و بیماری‌های عفونی ایالات متحده، گفته است که احتمال می‌رود که واکسین بین کودکان بین 5 تا 11 ساله در نیمه اول ماه نوامبر دستیاب شود. او افزوده است که شاید بسیاری از کودکان پیش از پایان امسال به گونه کامل واکسین شوند. در حال حاضر روزانه حدود 73 هزار مورد جدید ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده ثبت می شود.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. انتظار می رود فردا تهران میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان باشد. رهبری نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد و رئیس جمهور ایران از نخستین سخنرانان نشست خواهد بود. ایجاد حکومت فراگیر، بحران مهاجرت، ثبات اقتصادی و امنیت منطقه‌ای از اهداف اصلی نشست گفته شده. طالبان در این نشست حضور ندارند، اما سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز با وانگ یی وزیر خارجه چین و هیئت همراهش در دوحه دیدار کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود فردا نشست در تهران در مورد وضعیت افغانستان با شرکت مقام های 6 کشور همسایه افغانستان با گونه حضوری و آنلاین برگزار شود. این نشست با حضور وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان برگزار می شود و با حضور وزرای خارجه روسیه و چین به گونه آنلاین به پیش برده خواهد شد. هرچند میزبان ایران است، اما رهبری این نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز گذشته به رسانه ها گفت این نشست پیام سرمنشی ملل متحد را نیز به همراه خود خواهد داشت. آقای خطیب‌زاده افزود که مقام‌های حاکم در افغانستان باید به خواست‌های توجه کنند که افغان‌ها به خاطر ایجاد حکومت همشمول و هموار شدن برخی مشکلات مطرح می‌کنند. ایران در حال حاضر از حضور داعش در حراس است و پیش از این به مراتب خواهان ایجاد فراگیر در افغانستان شده و می‌خواهد با افغانستان طوری روابط داشته باشد که به نفع منطقه باشد. وزیر خارجه ایران روز گذشته در مورد محتوای این نشست گفت که ایجاد حکومت فراگیر، مهاجرت، ثبات اقتصادی و امنیت منطقه‌ای از بحث‌های مهم این نشست خوانده شده است، اما در این نشست از طالبان دعوت نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این نشست با شرکت همسایه‌های افغانستان برگزار می‌شود و نظریاتشان را مطرح می‌کنند، اما آنها در این نشست شرکت ندارند. پیش از این نشست وزیر خارجه چین با معاون رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، در دوحه ملاقات کرده است. نخستین ملاقات میان ملا برادر و وزیر خارجه چین روز گذشته صورت گرفته، اما ملاقات دیگر ساعت 8:30 تا 9:30 صبح امروز با وقت دوحه میان وزیر خارجه چین و امیرخان متقی انجام شد. ذبیح‌الله مجاهد گفت که در این ملاقات ها روی یک تعداد موضوعات مهم بحث شده است و از سوی دیگر مسائل اقتصادی افغانستان به خصوص صادرات جلغوزه نیز مطرح شده است. پیش از نشست ایران، نشست مشابه میان این کشورها به گونه آنلاین انجام شده بود، اما آن زمان رهبری نشست را پاکستان به عهده داشت. در آن زمان هم که طالبان در افغانستان حاکم نبودند، خواست‌های برای ایجاد یک حکومت همشمول مطرح شده و همچنان در مورد تامین ثبات، امنیت منطقه‌ای و ایجاد اجماع منطقه‌ای و موضوعات دیگر تاکید شده بود.
نشست منطقه فردا در ایران با اشتراک امسایه ها و نمایندگان کشورهای منطقه. طالبان در این نشست حضور ندارند. این سو وزیر خارجه چین امروز با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در قطر دیدار کرد. ایران، روسیه، چین و سایر کشورهای منطقه دنبال چی در افغانستان هستند؟ با حمید عزیزی آگاه سیاسی در ایران گفتگو کردم و پرسیدم که این نشست ها تا چه حد برای افغانستان اهمیت دارد. آقای عزیزی چنین پاسخ گفت:
به نظر میرسد جهان در حال یک واگرایی و دایورجنس هست، به این معنا که دوباره بلوک شرق و غرب در حال ساخته شدن هست و کشیدن دیوارهای مختلفی که بین آسیا و اروپا خبرهای شنیده میشه میتونه یک مقدمه یا یک نمونه از این به نوعی خطکشی شرقی و غربی باشه. در بحث حالا بلوک شرقی که در حال ایجاد و بر ظهور و بروز هست، حول محور افغانستان کشورهای منطقه در حال یک تصمیم گیری و اتحاد هستند. به گفته عمران خان، این که گفتند در مورد به رسمیت شناختن طالبها کشورهای منطقه به صورت جمعی تصمیم میگیرند، نشانه ای از همین مسئله است که کشورهای منطقه در حال یک همگرایی هستند و میخواهند که به نوعی یک بلوک خاصی را که بیشتر حالا منافع همه اینها را به صورت منطقه‌ای تامین بکنه تأسیس بکنند. خب ابرقدرت های مثل چین و هند و روسیه و اینها هم در این بلوک قرار دارند. فکر میکنم که برگزاری نشست های مختلف در مورد افغانستان هم در راستای تقویت اعتماد و تقویت همکاری بین کشورهای بلوک شرق جدید هست و در نتیجه طالب ها هم ایرا خوب درک کردن، به همین خاطر بیشتر ارتباطات و روابط و نشست و برخاست و رفت آمدهای خود با کشورهای منطقه دارن انجام میدن و سعی میکنن که مشروعیت جهانی و بین المللی را برای خود از طریق استفاده از پتانسیل های ای بلوک شرقی تأمین بکنن و فکر میکنم که بالاخره موفق هم خواهد بود.
در کل آقای عزیزی، این نشست ها برای ایجاد حالا یک حلقه در شرق بر افغانستان چی مؤثریت داره؟
قطعا اهمیت این نشست ها بسیار بالاست، هم باعث همگرایی و به نوعی همکاری بیشتر بین کشورهای منطقه تحت عنوان بلوک شرق جدید میشه و هم میتونه که طالبها و افغانستان در اختیار طالبان را به عنوان محور تحولات و محور ارتباطات بین این کشورها قلمداد بکنه یا به رسمیت بشناسه و هم از طرف دیگه مشروعیت سیاسی را برای طالبها به ارمغان بیاره. من فکر میکنم که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش بسیار مؤثر و بالایی را دارد.
و ایران به باور شما منافع خودش را در وضعیت فعلی افغانستان در کجا میبینه؟
با توجه به اینکه ایران همواره تلاش کرده در نقاط مختلف دنیا حضور و نفوذ بسیار بالایی داشته باشه، از هزینه‌های هنگفتشان در آفریقا و در آمریکای جنوبی و در کشورهای مختلف منطقه اگر نگاه بکنیم، اونها افغانستان را به عنوان یک منطقه بسیار استراتژیک، حیاتی و حساس در نظر می‌گیرند. به خاطر بحث اشتراکات فرهنگی و دینی و مذهبی و مسائل مختلفی که دارن و همچنین دریچه وصلشان به شرق افغانستان هست، به همین خاطر ایران تلاش بسیار جدی برای داشتن نفوذ و برای تأمین منافع در افغانستان داره و من فکر میکنم ایران تانسته در طی سالهای گذشته، حداقل 20-30 سال گذشته، با حکومت‌های مختلف کار بکنه و همیشه یک بخشی از معادلات افغانستان باشه و امروز هم تلاش داره که خود را به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک بخش قوی در معادلات افغانستان همچنان حفظ بکنه.
وزیر خارجه چین هم آقای عزیزی با مقامهای طالبان دیدارهای داشته. چین دنبال چی از در افغانستان، به ویژه از هنگامی که نیروهای بین المللی بیرون شدند و حالا طالبان در افغانستان تسلط دارند؟
چین به عنوان رهبر بلوک شرق جدید امروز تلاش داره که در کشورهایی که به نوعی حاشیه امن برزو حساب میشه یا حاشیه برش حساب میشه، در اونها به نوعی حاکمیت و سیطره خود افزایش بده. افغانستان کشوری است که دارای منابع زیرزمینی و رویزمینی بسیار سرشاری است که میتونه خوراکی بسیار خوبی برای اقتصاد چین باشه. افغانستان میتونه دالان ورود چین به سمت اروپا و به سمت غرب باشه. افغانستان از طرفی هم میتونه که دالان ورود به عبارتی ناامنی ها و تشنج ها به چین هم باشه. بنابر این چینی ها بسیار تلاش دارن تا در افغانستان منافع خود را تامین بکنن، تهدیدهایی که از جانب افغانستان ممکن است متوجهشان باشه را به نوعی در مرحله ابتداییش کنترل بکنن و از طرف دیگه پتانسیل های اقتصادی بزرگی که افغانستان میتونه در اقتصاد چین ایجاد بکنه را ازش استفاده بکنن. فکر میکنم که چین امروز به عنوان رهبر بلوک شرقی جدید نقش بسیار عمده و بزرگی در معادلات منطقه و مخصوصا افغانستان داره. حتی شما در پرونده اتمی ایران، در برنامه‌های مختلف شورای امنیت در مورد ایران و در مورد بعضی از کشورهای دیگه می‌بینین که چینی‌ها نقش برازنده و نقش بارزی دارن، از حق وتوی خود گاهی استفاده می‌کنن، گاهی وقتا مانع تصویب بعضی قطعنامه‌ها میشن و این نشان میده که خود به عنوان یک مدافع و به عنوان یک ابرقدرت دارن به کشورهای دور و اطراف خود، مخصوصا به کشورهای آسیایی دارن ثابت می‌سازن تا این کشورها به چین اعتماد بکنن و به چین تکیه بکنن.
حمید عزیزی، آگاه امور سیاسی در ایران، با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل از جامعه جهانی انتقاد کردند که گویا مردم افغانستان را فراموش کردند و با آنان یاری نمی‌رسانند. در این اعتراض حدود 30 تن از زنان اشتراک کردند. معترضان در جریان تظاهرات شکایت کردند که طالبان اعتراض آنها را پراگنده کرد. بیشتر در این گزارش.
روز سه‌شنبه شماری از زنان در برابر دفتر یونما در کابل گرد هم آمدند تا در برابر خاموشی جامعه جهانی و سازمان ملل در پیوند با اوضاع جدی در افغانستان صدا بلند کنند. زنان معترض در کابل خاموشی سازمان ملل، جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری را پرسش برانگیز دانسته می گویند که به خواست زنان افغان باید توجه شود. آنان تاکید می کنند که خواهان دیدار با خانم دیبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بودند، اما گروه طالبان مانع ادامه تظاهرات آنان شدند. وحید امیری بر رادیو آزادی می گوید طالبان در کنار اینکه برای زنان معترض اجازه راهپیمایی را ندادند، خبرنگاران را نیز از گرفتن ویدیو و مصاحبه منع کردند.
روی طالبان در مرحله اول با خبرنگارا خیلی روی جدی نشان دادن، خبرنگارا را نماندن که هم از ما ویدیو بگیرن و در چارایی مسعود که رسیدیم خیلی سر ما فشار آوردن، بر ما اجازه نمیدادن که ما به راهپیمایی خود ادامه بدیم. ما خیلی همراهشان صحبت کردیم، گپ زدیم، همه شعارهای ما را دانه دانه چک کردن، دیدن که کلش به سازمان ملل است، چون ما نشته کرده بودیم که سازمان ملل باید به صدای افغانستان توجه بکنن. جامعه جهانی چرا خاموشی اختیار کرده؟ اینی موضوعات بوده.
شیبا رؤوفی از اشتراک کنندگان دیگر این تظاهرات بر رادیو آزادی میگوید هدفشان دادخواهی برای مشارکت زنان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور بود.
دفعی اعتراض مایی بود که سازمان ملل متوجه زنای افغانستان شده و حمایت کنه از زنای افغانستان، چون خانمی که آمده به کابل به حیث نماینده سازمان ملل متحد، او چند تن از خانمایی که هویتشان معلوم نیست همراه از او مصاحبه داشته و روی ازی که برای خانم ها پناهندگی بده روی از او بحث شده، در حالی که خانمای افغانستان همگیش نمیخوان که از افغانستان خارج شوند، میخوان که در افغانستان باشن و مردم افغانستان خدمت کنند و کارهای نیکی که لازم است به یک جامعه پیشرفتش است در او سهم داشته باشند، چی از نگاه سیاسی باشه، اقتصادی و فرهنگی.
گفتنی است که پیش از این سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای برسمیت شناختن طالبان و نیز برای بیرون کردن نام برخی از اعضای رهبری این گروه از فهرست سیاه چندین شرط گذاشتند که اجازه دادن زنان و دختران به آموزش و کار و نیز رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان و کودکان از این شرطها به شمار می روند. با این حال، مقامات حکومت طالبان می گویند علت جلوگیری تظاهرات این زنان به تبیر آنان برخورد عقده‌ای تظاهرات کنندگان در برابر طالبان است. بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از هر اعتراض باید با مسئولان فرهنگی آنان هماهنگی صورت بگیرد تا اعتراضات به گونه مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت برگزار شود.
خانم های ایم که کدام صدا را بلند میکنه و یا خواسته داشته باشن دمی عرصه باشن، نه از اینکه فشاری که از خارج بر متنای کشور ما با وسیله فشار سیاسی ادامه پیدا میکنه و خانم های کشور ما گفتند که تعزیرات و تحریمات باید علیه امارت اسلامی قوی تر شوه و همچنان به رسمیت شناخته نشود، باید درد متنای کشور ما بیندشن، نه به خاطر منافع شخصی یا عقده های شخصی که با امارت اسلامی داره.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و محدود ساختن زنان از سوی این گروه، این چندمین بار است که زنان در پی بی‌عدالتی ها در برابرشان صدا بلند می کنند. اما هر بار با واکنش تند طالبان روبرو شده و بعد تظاهراتشان پایان داده می شود.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج و بیست و یک دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را ادامه می دهیم. باشنده های کابل از توقف فعالیت بس های شهری دولتی یا ملی بس پس از روی کار آمدن حکومت طالبان انتقاد می کنند. آنها با مطرح کردن نگرانی خواهان فعالیت دوباره این بس ها در مسیرهای مختلف پایتخت شدند. ریاست عمومی پلیس ترافیک نیز فعالیت وسایط ملی بس را برای جلوگیری از ازدحام مردم و مختل شدن جریان ترافیک در شهر مهم می داند. از سوی دیگر وزارت مالیه طالبان از فعال شدن دوباره بس های شهری در آینده نزدیک خبر می دهد. جزئیاتش در این گزارش.
کابل پایتخت که مشکل حمل و نقل شهری آن در 20 سال گذشته پابرجا بوده است. باشندگان شهر کابل همواره با نبود وسایل حمل و نقل شهری دست و پنجه نرم کردند، اما اکنون با توقف فعالیت های بس های شهری دولتی یا ملی بس به این مشکل بیشتر افزوده شده است. موترهایی که پیش از این کم از کم بخش کوچک از مشکلات حمل و نقل شهری را در شهر چند میلیونی کابل حل کرده بودند، اما با آمدن طالبان فعالیت آنها نیز متوقف شده است. شمار از باشندگان کابل بر اثرگیری فعالیت های دوباره این بس ها در مسیرهای مختلف تاکید می کنند. فردوس باشنده کابل که درآمد ماهوارش 5000 افغانی است می گوید یگانه وسیله حمل و نقل شهری ارزان ملی بس بود که او همیشه از آن استفاده می کرد.
قبل از این دولت ملی بس داشتیم، یعنی ملی بس ما به حد راحت بودیم، به راحت بودیم که کمبوتی موتر نبود. حالا که ملی بس نیست، اگر دیگر تو می خوای کچاو خانه بی یا کرای موتر که 20 روپیه بود، حالا 40 روپیه میارید یا 50 روپیه میارید، اقتصاد صفر است، کاروبار نیست، ماشین مامورین نیست، ماشین معلمین نیست.
مسعود باشنده دیگر کابل میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی سبب شده تا شمار زیاد افراد بی بضاعت از پرداخت کرای بلند در موترهای شخصی عاجز بمانند.
این ملی بس ها که بود بر ما زیاد سهولت بود، مدرهیشان کم بود، ما هر وقت میتونستیم از این ملی بس ها استفاده کنیم. هر وقت نا وقت از وقت که طالبا آمده هیچی ملی بس ها بچشم دیده نمیشه، وقت در هر جای سهولت نیسته، ملی بس ها زیاد سهولت بود به ما.
مجید یکی از رانندگان پیشین بس های شهری دولتی یا ملی بس است. او از 6 سال به دین سو مصرف این کار بود، اما اکنون او نیز مانند هزاران مامور دولت با سرنوشت نوروشنی روبرو است.
طفلا مکتب می رفت، مثلا بعض مردم محصل بود، متعلم بود، پیسه نداشت، یا مردم غریب بیچاره بود، از اونها هیچ کس پیسه نمی گرفت. بعد ملی بس یک سبسیدی داشت خودش، به خاطر که اگر از عوایدش پس می ماند از طرف دولت یک سبسیدی داشت.
هند، ایران، ژاپن و شماری از کشورهای دیگر در مواقع مختلف بس های شهری را به حکومت های پیشین افغانستان کمک کردند و این بس های شهری در مسیرهای مختلف کابل و ولایت فعالیت می کردند. در آخرین ماه های حکومت پیشین برابری محمد اشرف غنی شاروالی کابل ابتکاری را به دست گرفت و شماری از بس های شهری را در 16 مسیر فعال کرد. اما حالا مسئولان شهربالی کابل میگویند بحث ها به خاطر دوباره فعال شدن این بحث ها ادامه دارد. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شهربالی کابل در مورد بر رادیو آزادی گفت:
مسئله بحث های شهری هم روش فعلا صحبت جریان داره و در جلسه های بعدی شورای رهبری شهربالی کابل فیصله میشه که در این قبال ما چه تصمیم بگیریم، آیا ما خود ما اینه پیش ببریم، آیا به وزارت ترانسپورت بتیم و آیا یک نهاد دیگه. این روی بحث جریان داره، مبحث مهمی است برای ما.
اصوی هم ریاست عمومی ترافیک افغانستان فعالیت بسای شهری را برای جلوگیری از ازدحام در داخل شهر مؤثر میخواند. نورالله مراد رئیس عمومی ترافیک در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا تعداد از این بسها در مسیرهای مختلف فعال شدند.
یکی دو استقامت است که یا داخل شهر با استقامت حوزه 12 و همچنان با استقامت دشت برچی یا آغاز کردن، ولی خیلی مشهود نیست. ما روی ازی تصمیم داریم بخیر که در آینده نه چندان دور برای خود متمرکز بسازیم و سلسله جریان بسهای شهری را به کار بگیریم.
مسئولان ریاست عمومی ترافیک و وزارت مالیه درباره علت متوقف شدن بسای شهری چیزی نگفتند و ما نیز موفق نشدیم نظر مسئولان ریاست تصدی ملی بس را در این مورد بگیریم. اکنون در نبود بسای شهری دولتی، وسایط شخصی در مسیرهای مختلف فعالیت دارند و تا حدی از مشکلات مردم کاستند. اما باشندگان کابل میگویند برخی از این بسها کرایه های گزاف میگیرند، به ویژه صبح وقت و شام ناوقت که بیشتر مردم توان پرداخت آن را ندارند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته امریکا سلطه نظامی در سودان را شدیداً محکوم می کند. او خواستار آزادی فوری صدر اعظم موقت و سایر رهبران ملکی سودان شده. پیش از این اردوی سودان شورای حاکمیت و دولت انتقالی آن کشور را منحل اعلام کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته که اقدامات اردوی سودان با اعلام وضعیت اضطراری در این کشور شرق افریقا و دستگیری عبدالله همدوک صدر اعظم موقت می تواند گذار این کشور به دموکراسی را از مسیر آن خارج کند. بلینکن در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته که این اقدام اردو خیانت به انقلاب مسالمت‌آمیز سودان است. بلینکن دستگیری عبدالله همدوک صدر اعظم موقت و سایر رهبران ملکی سودان را غیر قابل قبول خوانده گفته که نیروهای نظامی باید امنیت آنها را تضمین و فوراً آنها را آزاد کنند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جنرال عبدالفتاح برهان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که شورای حاکمیت یک نهاد ملکی نظامی و دولت انتقالی عبدالله همدوک را منحل کرده است. کودتای آشکار در سودان که توسط کشورهای مختلف محکوم شده کمتر از یک ماه قبل از آن رخ می دهد که انتظار می رفت جنرال عبدالفتاح برهان رهبری شورای حاکمیت این کشور را به یک فرد ملکی واگذار کند. نبیلا مصرعلی سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت که از خشونت و خونریزی در سودان باید به هر قیمت اجتناب شود.
We have seen also the reports of cuts.
ما همچنین گزارش‌هایی را در مورد قطع تلفن و اینترنت در سودان دیدیم. ما فوراً خواستار تامین ارتباط نامحدود برای دسترسی به نیازمندان هستیم. از خشونت و خونریزی باید به هر قیمت اجتناب شود. از آنجایی که منطقه وسیع‌تر با آزمون‌های متعدد مواجه است، حراست از گزار تاریخی سودان بیش از هر زمان دیگر حادتر شده است.
انتظار می رود که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته در مورد سودان بحث کند. فولکر پرتس نماینده خاص سازمان ملل متحد در سودان در یک کنفرانس خبری ویدیویی از خرطوم پایتخت سودان به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در سودان معلومات می دهد. این تحولات چند روز بعد از آن رخ داده که جفری فلتمن فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای شاخ افریقا از این کشور بازدید کرد و با رهبران نظامی و ملکی سودان در خرطوم دیدار کرد تا طرفین را با هم متحد کند. سودان پس از حدود 3 دهه انزوای بین المللی به دنبال روابط بهتر با آمریکا و غرب است. این کشور در سال 2020 میلادی از لیست حکومت‌های حامی تروریسم آمریکا حذف شد و دریچه‌ای را برای قرض‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت مورد نیاز این کشور باز کرد. بلینکن گفته که با توجه به تحولات اخیر در سودان، ایالات متحده تحویل دهی $700 میلیون کمک‌های اقتصادی اضطراری را متوقف کرده که برای حمایت از گذار دموکراتیک در سودان اختصاص یافته بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرها تا این ساعت با شماست.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، و وانگی، وزیر خارجه چین، امروز در جریان دیدارشان در شهر دوحه بر تشکیل چند کمیته کاری توافق کردند. رهبران پاکستان و چین از جامعه جهانی خواستند که کمک‌های بشری و اقتصادی به افغانستان بفرستند، جایی که با نزدیک شدن زمستان مردم با کمبود غذا و دوا روبرو‌اند. شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل گفتند که اعضای جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش کردند و به آنان یاری نمی‌رسانند. قرار است که با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کریکت افغانستان در بازی دومش جمعه با پاکستان به میدان برود. رئیسان جمهور ترکیه و آذربایجان میدان هوایی بین المللی را در شهر فوزولی در نزدیکی منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ افتتاح کردند. و انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، اعمال نیروهای اردوی سودان را قوی نکوهش کرده. اردوی سودان در 25 اکتبر سرپرست صدر اعظم سودان را بازداشت و وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا نخست رویدادهای ورزشی، سپس برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
دوازدهمین دوره رقابت‌های والیبال جام کابل امروز در این شهر برگزار شد. در صفحه رسمی فیسبوک تربیت بدنی نوشته شده است این رقابت‌ها میان تیم‌های شاروالی، کابل، صوفی کلاب، سرمیاش، بانک ملی، پوهنتون، ابن خلدون و جهان سپورت امروز سه‌شنبه را اندازی شده است. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی، همساله این رقابت‌ها برای انتخاب بازیکنان برای تیم ملی برای انداخته می‌شود. مسابقات دوستانه پهلوانی محلی زون غرب امروز با پایان رسید. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی اداره ورزش هرات، امروز بر رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 150 پهلوان از ولایات قندهار، زابل، هلمند و مهاجران مقیم در کویته پاکستان اشتراک کرده بودند. آقای ضیا میگوید این رقابت‌ها 3 روز در ولایت قندهار ادامه داشت و افزود در پایان رقابت‌های پهلوانی 38 پهلوان برتر انتخاب شدند. با گفته آقای ضیا، هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر و همچنین رشد پهلوانی در کشور می باشد. در پایان این رقابت ها برای 38 پهلوان برتر